رو 285 شمسی در تبریز به دنیا آمد و پس از وفات در سال 1367 شمسی بنا به وصیتش در مقبره شعرای همین شهر به خاک سپرده شد. خانه استاد شهریار در اواخر دهه 1367 شمسی توسط شهرداری تبریز خریداری و به موزه ادبی استاد شهریار تبدیل گشت. این خانه در سال 1386 شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
همچنان همراه شما هستیم و شما بیننده و شنونده بومگرد از رادیو فرهنگ هستیم. آقای دکتر عبدالعلی پور، بخش پایانی و جمع‌بندی صحبت‌های دکتر حمزه‌زاده رو می‌شنویم. گفتگو شما رو
خواهش می‌کنم. اجازه بدید که این فرصت رو در اختیار آقای دکتر عبدالعلی بگذاریم. با توجه به اینکه حتماً برنامه‌هایی هم دارن بعد اون به اصطلاح در جلسات حضور پیدا بکنن. آقای دکتر، یه به اصطلاح بفرمایید که ما در همین حوزه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم، برای حفاظت و نگاهداشت بهتر آثار تاریخی و مفاخر شهرمون و توسعه مسئله گردشگری در شهر تبریز، ببینیم که واقعا اقدامات شما در نهایت به چی منجر خواهد شد.
ببینید، من به یه موضوعی میخوام اشاره بکنم، بحث فرابخشی بودن گردشگریه که در لابلای مطالبم اشاره شد. اگه ما بخوایم سنت گردشگری استان و شهر تبریز توسعه پیدا بکنه، این موضوع فرابخشی بودن و اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی، خصوصا بخش‌های خصوصی، جامعه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر، تور لیدرها، همه و همه باید دست به دست هم بدن که بتونیم این مسائل و مشکلات رو حل بکنیم. فقط یه موضوعی رو من باید بهش اشاره بکنم. حاجی زعفرانچی اشاره کردن در بخشی از مطالبشون که کشورهای همسایه ما به نحو احسن از این کارکردهای اقتصادی حوزه فرهنگ استفاده میکنن. به نظر بنده نگاه صرف اقتصادی به حوزه فرهنگ محکوم به فناست، نگاه صرف فرهنگی باز به حوزه گردشگری باز محکوم به فناست. ما باید کارکردهای اقتصادی رو هم برای بخش‌های مختلف فرهنگی استانمون و شهرمون تعریف بکنیم، کما اینکه ما در حوزه آثار تاریخی این مسائل رو تجربه کردیم. ما در جاهایی که از مشارکت خود جامعه محلی استفاده کردیم، تغییر کاربری هایی رو برای ایجاد کارکرد اقتصادی و تعریف کارکرد اقتصادی برای بناهای تاریخی ایجاد کردیم، موفق شدیم. ما در خیلی از بناهای تاریخیمون الان بلجبار مجبور شدیم کاربری های مسکونی فرهنگیشون رو عوض کردیم، کاربری های متناسب با گردشگری براشون تعریف کردیم، مثل هتل بوتیک ها، رستوران های سنتی، مراکز فروش صنایع دستی. و یکی از شیوه هایی که میتونه با این کمبود اعتبارات دولتی باعث حفظ این بناهای تاریخی بشه، همین تعریف کارکرد های اقتصادی به بناهای تاریخی و در واقع همراه سازی مردم با توجه به نیازهای روز گردشگری است که اکثر گردشگرایی هم که به استان سفر میکنن تمایل دارن که از این جاذبه های تاریخی فرهنگی ما در این قالب استفاده بکنن. من در پایان از جناب عالی و تمامی همکاران رادیو فرهنگ باز تشکر میکنم که امروز در شهر تبریز حضور پیدا کردید و امیدواریم که این برنامه ها به صورت منظم و سلسله وار در شهر تبریز.
یه سوال من مونده آقای دکتر راجع به بررسی بحث باستان شناسی در شهر.
بله بله،
شنیدم که سایت لیلان در شهر ملکان تبریز رو اخیراً کار کاوش رو انجام دادن. میخواستم بگم که واقعا تاریخ شهر تبریز و مجموعه استان آثار تاریخی اون قدیمی ترینشون به چه دوره برمیگرده؟
ببینید، استان آذربایجان شرقی بر اساس یافته های باستانشناسی و لایه‌نگاری هایی که در استان انجام شده، تا قبل از این حفاری های باستانشناسی که در شهر لیلان، تپه لیلان ملکان انجام بشه. ما قدیمی ترین لایه تاریخیمون در حاشیه سد خدافرین در کنار رود ارس مربوط به 6500 سال قبل بود، ولی با این حفاری های باستانشناسی و لایه‌نگاری های تاریخی که در شهرستان ملکان بخش لیلان انجام شد، ما تاریخ استان آذربایجان شرقی به 9500 سال قبل برگشت. ما در لایه 9500 سال پیش، جالب این نکته را اشاره بکنم که به کوره آجرپزی اونجا مواجه شدیم، یعنی نشون میده که قبل از اون 9500 سال باز تمدن در اون بخشایی از استان آذربایجان شرقی جاری و ساری بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از وقتی که گذاشتید، در خدمت شما بودیم، بسیار استفاده کردیم. آقای همتی در
بسیار خوب، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به برنامه بومگرد رادیو فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم، سپاس از همراهیتون.
خیلی متشکرم.
یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که میتونید تصویر برنامه بومرنگ رو در تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر و صفحه رادیو فرهنگ در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر آی بی و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و از طریق امواج رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در سراسر ایران شنونده رادیو فرهنگ و برنامه بومگرد باشید. همراه شما شنوندگان محترم از رادیو فرهنگ هستیم با برنامه بومگرد، برنامه تخصصی در حوزه گردشگری. مهمان محترمی داریم که همینک به جمع ما اضافه شدن. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد حمیدی، معاون محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز. آقای حمیدی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر حضرت عالی و همکار محترمتون و همه زحمتکشان این برنامه و شنوندگان فهیم و با فرهنگ این برنامه عرض سلام دارم. سپاست. و خیلی ممنونم که تبریز تشریف آوردید و ما توفیق میزبانی داریم برای رادیو فرهنگ. بنده خودم از طرفداران رادیو فرهنگ هستم و هر وقت در ماشین بشینم حتما اون فرکانس در رادیو فرهنگ هست.
ممنونم.
در خدمتیم.
خواهش میکنم.
حاجب آقا خدمتون عرض کنم که موضوعات مختلفی در برنامه طرح شد، دوستان و مهمانان عزیزی داشتیم، خدمتشون بودیم. راجع به بحث گردشگری که ما روز به اصطلاح پنجم مهر که روز جهانی گردشگری هست، در هفته گردشگری هم هستیم. خواستم خدمتتون عرض بکنم که شهرداری تبریز برای موضوع زیرساخت‌های توسعه گردشگری شهر چه فعالیت‌ها و اقداماتی رو در واقع انجام داده یا در حال انجام داره که بتونه به یک شکلی منجر به یک خدمات و یک تسهیلاتی برای مهمانان و گردشگرانی که به شهر تبریز میاد باشه.
بله، این بالاخره موضوع گردشگری یکی از موضوعات پرسوده در دنیا بود قبل از ویروس منحوس کرونا، که متاسفانه این صنعت هم بالاخره تحت شعاع قرار گرفت و اهمیت موضوع گردشگری و صنعت گردشگری رو همه میدونن. باید سرمایه گذاری بشه، هم زیرساخت‌ها فراهم بشه، هم اون ظرفیت‌های گردشگری و زیبایی‌ها و عرض به المان‌های هویتی همه اینها معرفی بشه، هم برای نسل جدید معرفی بشه، هم برای دنیا معرفی بشه. خب ما در این راستا اولین کاری که در حوزه فرهنگی مد نظر هست بحث آموزش ارتقاء فرهنگ گردشگرپذیری هست. اینو ما به عنوان یک زیرساخت تلقی می‌کنیم و برای این امر از سالهای گذشته برنامه ریزی کردیم که خب البته مردم تبریز مردمان مهمان نوازی هستند در بله. طول تاریخ یکی از خصایص اجتماعی و اخلاقی مردم تبریز، شهروندان تبریز، مهمان نوازی هست. ولی خب یک صنعت پرسوددهی هست، باید همه نسبت به پذیرش میهمانهای مختلف از کشورهای مختلف آمادگی داشته باشیم. پس ارتقاء فرهنگ گردشگر پذیری رو ما در برنامه خودمون داریم و اینو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، مخاطبین محترم این برنامه، که ما کتابهایی رو برای تمامی دانش آموزان تبریز و معلمان تبریز از سال 98 طراحی کردیم، چاپ کردیم، از ابتدایی از پیشدبستان تا 12 26 جلد هست. برای پیشدبستان یک جلد، پایه اول، پایه دوم تا پایه 12 هم برای معلمان، هم برای مربیان، برای دانش آموزان. این کتاب در مورد آموزش‌های شهروندی هست. در ذیل آموزش‌های شهروندی ما جاذبه‌های تبریز و مفاخر و مشاهیر تبریز و هویت تبریز و فرهنگ گردشگرپذیری رو به نوعی به دانش آموزان آموزش میدیم. یعنی با آموزش پرورش یک تفاهم نامه‌ای داریم برای هر دانش آموز نسبت به اقتضای سنی و نسبت به پایه تحصیلش یک کتاب در اختیارش قرار میگیره و 6 ساعت تا 8 ساعت هم آموزش میبینه. این یکی از موضوعات هست، یکی از زیرساختها. دومین زیرساختی که در حوزه فرهنگی ما پیگیر این موضوع هستیم بحث برندسازی هست. ما معتقدیم که خب به خاطر برای این که بتونیم همه ظرفیت‌های شهر تبریز رو به شهروندان، به هموطنان و به کشورهای مختلف معرفی کنیم، بیان زیبایی‌های تبریز رو، فرهنگ تبریز رو، داشته‌های تبریز رو، هویت تبریز و گذشته تبریز رو ببینند، لازمه که ما یک برندی داشته باشیم.
بله.
این برند از جامعیت برخوردار باشه و بتونه اون دی ان ای و رنگ و بوی تبریز رو به همگان معرفی کنه.
بله. خیلی متشکرم حاج آقا، خدمتتون عرض کنم که بسیار اشاره درستی فرمودید. ببینید گاهی از اوقات ما در بحث مدیریت کلان شهرهای مثل تبریز در ایران با یک به نظرم میرسی که اشکالات و موانع روبرو هستیم، و اونم اینه که فکر میکنیم که توسعه یک شهر، ساختن خیابان، ساختن پل، زیرگذر، روگذر، نمیدونم پارک فلان، از این حرف هاست. ارتقاء دانش و آگاهی مردم و آشنایی اونها با حقوق شهروندی و اینا موضوعاتی است که من فکر میکنم که شهرداری ها مکلفن که بهش توجه بکنن. اگر ارتقاء دانش و سطح فرهنگ مردمان یک شهر که در یک مجموعه کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن بالا نره، شما هر زیرساختی براش بسازی تو این شهر، توسعه باشه، خیابون باشه، بولوار باشه، پارک باشه، به نظر من اون شهر همچنان در قالب یک فضای کالبدی و فیزیکی خودش رشد پیدا کرده که این یک رشد نامتوازن و غیر قوارمنده. بنابراین من فکر میکنم که تو بحث توزیع امکانات، تو بحث ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان شهر باید تلاش کرد، همونطور که اشاره کردید که شاید از وظایف حوزه زیر مجموعه جناب عالی حضرت عالی باشه. این یه بحث که من فکر میکنم که هر چی که شما تلاش بکنید که مردم رو با حقوقشون آشنا بکنه، اشاره کردید به بحث حقوق شهروندی، خیلی موضوع مهمیه که مردم شهر بدانن که در مواجهه با یک توریست، با یک گردشگر چه رفتار و برخوردی باید داشته باشم. مسئولین، کانون راهنمایان، کسانی که در سطح شهر هستن، اینها واقعا باید چه وظایفی داشته باشند برای اینکه بتونن دانش مردم رو افزایش بدن. ببینید گاهی از اوقات ما خیلی از مواقع مراجعه میکنیم به خیلی از بناهای تاریخ شهر. آقای دکتر حمزاده اشاره کردن به بعضی از موضوعات. یه فرد تلاش میکنه از یک نقطه از آن سوی جهان بیاد، مثلا مسجد کبوت رو ببینه، بیاد ارگ علیشاه تبریز رو ببینه. ارگ علیشاه تبریز درش بسته است، حالا به دلایلی مردم محرومن از دیدن اون اثر تاریخی یا اون اثر فرهنگی، یا مثلا میرن وارد یک مجموعه تاریخی، چه میدونم مثلا موزه آذربایجان میشن، یک جای دیگه، یک فضای دیگه میشن، میرن در کلیسای سنت استفانوس در همین منطقه آذربایجان. یک راهنما و کسی که بخواد راهنمایی بکنه مردم رو اونجا وجود نداره، اطلاعات کامل داده نمیشه. من خودم یه سفری کرده بودم در ایام یکی از تعطیلات، رفته بودیم کلیسای سنت استفانوس آقا، مردم واقعا هجوم آورده بودن، علاقمند بودن که این مجموعه آثار رو ببینند، ولی هیچ کسی به عنوان راهنما اونجا حضور نداشت. در شهرم همینطوره. گاهی از اوقات ما اشاره میکنیم به حقوق شهروندی، اشاره میکنیم به ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی مردم. چرا باید در مسجد کبود بسته باشه؟ چرا باید در ارگ علیشاه بسته باشه؟ این آثاری که متعلق به این مردمن، مردم نباید از دیدنشون محروم بشن. یه نکته. نکته بعدیش من فکر میکنم که حاج آقا بحث توسعه تسهیلات گردشگری و امکانات در شهر به صورت عادلانه تقسیم نشده. توسعه متوازن در شهر برای توزیع امکانات وجود نداشته. شما در یک نقطه مرکزی شهر بلافاصله انواع اقسام امکانات رو میبینید، ولی میرید در یک نقاط محروم شهر تبریز، دریغ از یک پارک، دریغ از یک اثر فرهنگی، دریغ از یک کار. اینها متاسفانه در شهر به نظر میرسه که یک اشکالات عمده تو حوزه مدیریت شهری وجود داشته و داره. برای برطرف کردن شهرداری محترم تبریز شما چه تدابیری اندیشیدید؟ ببخشید.
ممنونم. ممنون استفاده کردیم مطالبی که فرمودید. ما اعتقادمون این هست که گردشگری که چه داخلی چه گردشگر خارجی وارد شهر میشه، در اولین مواجهه اون شهر رو در ذهن خودش اونطوری ترسیم میکنه، اولین مواجهه.
بله.
و مواجهه با اقشار مختلف، با بازار، اصناف، کسبه، تاکسی دار و سایر. به خاطر اون ما اهتماممون در این حوزه اینه که ما همه اقشار رو، همه اقشار رو برای همه اقشار برنامه داریم که همه اقشار رو از حیث این موضوع یعنی ارتقاء فرهنگ گردشگر پذیری ما آموزش های لازم رو برای اونها
آموزش مهمه
بله خیلی مهمه و اون آموزش رو ما برای همه اقشار و از در آموزش پرورش هم از پایه شروع کردیم از پیش دبستان شروع کردیم
بله.
خب این برای ما مهمه برای حوزه فرهنگی. البته اون سوال دوم حضرت عالی خب بنده در حوزه فرهنگی بحث نرم افزاری دارم بحث سخت افزاری رو شما اشاره فرمودید که خب نهادهای مختلف متولی این کار هستند هم اداره کل میراث فرهنگی و سایر نهادها و خود شهرداری. ما در دوره گذشته نزدیک 60 پارک محله‌ای در شهرداری تبریز طراحی کرد در شهر تبریز اجرا شد پارک محله‌ای این یک قدم مثبت و مناسبی بود. ما در برنامه‌های خودمون بحث حیات شبانه رو داریم و به دنبال این هستیم که ضمن اینکه شهر یک شهر شبها شبهای شهر شبهای خاموش شبهای بیروح نباشه یه حیات‌هایی رو هم طراحی کنیم که در اونجا گردشگران بتونن بیان تا پاسی از شب از حیث خوراک و رستوران و خرید و تفرج و اینا رو داشته باشن. ما اینو طراحی کردیم که این کارو انجام بدیم و مطالعاتش رو داریم پیش میبریم که کدوم یکی از قسمت‌ها و مناطق شهر برای این امر مناسب است، چون گردشگر که میاد نمیخواد همه وقت خودش رو در هتل استراحت کنه، اون میخواد از لحظه خودش استفاده کنه، از شبهاش هم استفاده کنه، شبان بیاد جاهای دیدنی شهر و اون جاذبه ها رو ببینه. و ما گاهن در شهرهای خودمون ساعت 12 به بعد رستوران غذاخوری و فست فود اینا رو نداریم. خب این باید باشه که اون گردشگر اومد بتونه تا پاسی از شب رو استفاده کنه، بالاخره این تعریفی داره. این خب یه موضوع
شما این اجازه رو در سطح شهر واقعا میدید به همه صنوف مختلف که بتونن خدمات رو
داریم مطالعاتش رو انجام میدیم و هماهنگی‌های لازم بایستی بین نهادها اتفاق بیفته، جزء برنامه هست.
بله
جزو
اشاره خوبی فرمودید بله. حیات شهر در شب
جزو بله. راهبردهای عملیاتی حوزه فرهنگی این هست بله. یکی از راهبردهای عملیاتی حوزه فرهنگی در سند جامعه توسعه 5 ساله تبریز یکی از موضوعات همین موضوع هست. یعنی خواستم بگم که به این موضوعات هم
حاج آقا ببخشید من این بحثت میخوام بگم که حالا صرفا مردم اومدنشون به رستوران‌های بحث دیگه است، یه خورده میخوام فراتر برم. واقعا شهرداری برنامه‌ای برای حوزه موسیقی نداره؟ مثلا کنسرت‌های موسیقی محلی داشته باشه؟
بله ما قبل از کرونا بیشترین برنامه‌های تجمعی رو در پارک‌ها و در فضاهایی که مردم میان در میادین در پارک‌ها در همون محوطه فضاهایی که خب برای گردشگری مردم میان ما برنامه‌های موسیقی، برنامه‌های نمایش، برنامه‌های طنز بیشتر از سایر نهادها برگزار کردیم و بعد این برنامه رو داریم. بالاخره برای نشاط اجتماعی برای جذب گردشگری ما موسیقی‌های اصیل آذری و مغان و عاشقی رو داریم بله. اینا رو باید معرفی کنیم بله. اینا باید باشه
بسیار زیباست و... واقعا اگر شما در یه پارک یک شهر آقای
بله
همتی مثلا این عاشقله رو نشنوید بیاید تبریز و یه جا نباشه که مثلا یه عاشق یک موسیقی زنده رو اجرا نکنه در یک برنامه شبانه
بله
آشنا نشه با موسیقی شهر تبریز با بله. موسیقی آذربایجان.
شاید دکتر خوبی راجع به برنامه شاید ما در قبل از کرونا در یک سال 160 برنامه جشنواره تابستانی یعنی برنامه تجمعی که از آیتم های مختلف شکل گرفته قاهم در این مراسم ها در این برنامه ها شاید نزدیک 7000 نفر از شهروندان حضور داشتن
یعنی
خیلی زیادی از شهروندان و میهمانان و گردشگران می اومدن استفاده میکردن. خب ما در شاید بیشترین آیتممون آیتم موسیقی و معرفی موسیقی بله اصیل خودمون بود
بله.
و موسیقی مقام موسیقی عاشق اینا بود. این داشته های ماست، یکی از داشته های ما همینه، باید اینو
درسته.
معرفی کرد. خواستم اینو عرض کنم محضر بزرگواران و شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ که خب ما به نقاط به موضوعات مختلف تلاش داریم که توجه کنیم و حتی برای روشنایی شهر برای حیات شبانه هم برنامه داریم که اینا رو انشالله
انجام بدیم. انشالله این بیماری منحوس کرونا که انشالله برطرف بشه و ما شاهد باز حضور مردم باشیم در خیلی از این مراسمات و برنامه‌هایی که دارید، از آن دارید که حتما مردم بعد از این بیماری احتیاج به یک نشاط و شادی و شادابی دارن. اینو باید قبول کنیم ما.
الان باید اینو قبول کنیم که بله. کرونا منجر شده به بالاخره کج‌خلقی ها، افسردگی ها بله. و شاید یکی از ضروری ترین کارهایی که در حوزه فرهنگی اتفاق بیفته، همه نهادهای فرهنگی در سطح کلان دست به دست هم بدن، موضوع امیدآفرینی و نشاط اجتماعی هست.
بله.
این نشاط از ضروریات هست.
بله.
از واجبات هست به قول
دقیقا.
ما طلبه ها بایستی این نشاط رو در چارچوب خودش که
بله.
بالاخره تعریف شده هست حتما در اولویت ما هست. ما در روزهایی که وضعیت قرمزه برنامه‌های تجمعی نداریم، ولی در فضای مجازی برنامه‌های خودمون رو داریم ارائه میدیم که خب این موضوع رو هم بتونیم توجه داشته باشیم و برای بعد از انشاءالله عادی شدن شرایط هم قطعا از اولویت‌های ما
بله.
نشاط اجتماعی و
بله. یه نکته دیگه هم. که میخوام اشاره بکنم به این که ممکنه که بعضی از گردشگرانی که حالا میان از جاهای مختلف، یه بخش کوتاهی رو اشاره کردم، این که ما واقعا ساعات باز بودن مراکز فرهنگی و تاریخی رو با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی انشاءالله بعد از این ایام بیماری باید افزایش بدیم و به نظر میرسه که این ساعات حضور و کار مراکز فرهنگی و تاریخی رو به جای اینکه 5 بعد از ظهر باشه باید 10 شب بذاریم. آقا حالا ما که نمیتونیم همه جا بگیم که همه برن توی پارک ها، حتما چه میدونم محوطه مثلا به فرض مثال مجموعه تاریخی ارگ علی شاه، محوطه چه میدونم حالا خود مجموعه مسجد کبود تبریز، به خیلی از این مجموعه فرهنگی تاریخی، حتی موزه ها، خب ساعت کاریشون افزایش بدن بتونن تا ساعت 10 شب بعد از این بیماری انشالله حضور داشته باشن
بله.
باز باشن بله. که بتونن خدمات بدن. مردم که همش نمیتونن برن توی پارک بشینن غذا بخورن یا چه میدونم یه جای دور هم باشن، دلشون میخواد در روز فرصت نکردن برن مثلا چه میدونم یه جایی رو ببینن. اینی که من فکر می‌کنم خود شهرداری مجموعه‌ای که در اختیار داره بتونه این خدمات رو در الگولی در مراکز مختلف قطب‌های گردشگری همچنان ساعاتش رو افزایش بده و این برنامه‌های متنوعی که شما اشاره می‌فرمایید رو هم براشون تدارک ببینه. یه موضوع مهم ورزش و سلامتی حاج آقا برای مردم تبریزه، برای گردشگران است. یه عده میان علاقه‌مندن برن کوه، یه عده می‌خوان برن پیاده روی، یه عده می‌خوان جاهای مختلف شهر امکان دوچرخه سواری براشون مهیا باشه. آیا واقعا این بسترها واسه مردم شهر، واسه گردشگرانی که میان مهیا است؟ مردم شهر میتونن برن جاهای مختلف دوچرخه سواری بکنن؟ این امکان وجود داره؟ این زیرساخت هست در شهر؟ مثلا عرض می‌کنم
از به محضرتون جناب آقای دکتر عبدالعلی پور، با اون نکته قبلی رو اول عرض کنم محضرتون، 7 موزه تحت مدیریت شهرداری هست.
چقدر خوب.
و این موزه در موضوعات مختلف
بله اشاره بفرمایید آقا.
بله مثلا موزه مشاغل رو داریم، خانه موزه استاد شهریار رو داریم
بله.
موزه شهر و شهرداری رو داریم
که تو همین میدان ساعت یا ساعت کاوه
اون یکی بله. میدان ساعت هست
که زیر طبقه همکف و زیر زمین
بله بله. هم موزه فرش رو داریم،
بسیار موزه خوبی هم هست
بله بله. عرض به محضرتون که این موزه های مختلف 7 موزه داریم ما، این موزه
بله.
های مختلف در قبل از ایام کرونا ما حتی روزهای تعطیل همینو باز میکردیم، چون میگفتیم که گردشگر روز تعطیل هم میاد دیگه بالاخره
بله دیگه
درست. و اون مرتبط سو هست که باید حتما این اتفاق بیفته، حتما این اتفاق بیفته که ساعت کاری خدمات دهی موزه ها رو اون موزه هایی که تحت مدیریت ما هست
بله.
اینا رو ما افزایش بدیم و گردشگران و شهروندان بتونن بیشتر استفاده کنن. موضوع دوم رو که خب یه بسترهایی باشه برای ورزش همگانی، برای دوچرخه سواری، برای سلامت شهروندان، خب ما شهرمون خب یه شهریه که خب فضاهای تفرز در داخل شهر یه کمی محدوده
بله.
لحاظ اون بافتی که داره این محدوده، ولی خب در فضاهای حاشیه شهر پارک عباس میرزا و در الجلی و بعضی از پارک ها این فضا فراهم است. البته در داخل شهر یه مسیرهای دوچرخه سواری یه قسمتی طراحی شده و اجرا شده و الان مورد استفاده هست. یک قسمتی هم داره طراحی میشه و اون 60 پارکی که عرض کردم پارک محله‌ای، در همه اون پارک محله‌ای ها مسیر و پیست دوچرخه سواری رو طراحی کردن، اجرا کردن. خوشبختانه این
با اعلام ساعت 11 از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم تا ارتباط تلفنی داشته باشیم با شهر قم و گفتگوی تلفنی بکنیم با جناب مهندس مرتضی حیدری، فرماندار محترم قم.